بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم. بنده به نظرم رسید که یه مقدار بحث امروز بسا تکرار باشه، برای که مبحثی که عروض خوندن و توضیحات من بسا مسائلی که الان مطرح شد قبلا صحبت شده. نکته حساسی که انشاءالله سرنخ کلید معرفت الله هست در خدمت عزیزان امروز مطرح میشه، او اینه که وقتی قبول فرمودید که اسماء الله روح عالم هستی، عالم ماده جسم کاری نیست، اسماء الله روح عالم هست. و عرض شد در فراز اول دعا به کمک این مسئله مطرح است: رحمت کلتی و سعت کلش به علم کلزی احاط به کلش به نور وجه کلزی ازا کلش. وقتی که علم حضرت پروردگار به کل اشیاء عالم هستی احاطت دارد، وقتی که کل عالم هستی ظهور رحمت حضرت تعالی، وقتی که قیام هر موجودی با حضرت قیوم است، پس حضرت پروردگار با موجودات هست. نکته حساس، همه اسما به الله برمیگرد، همه اسما به ام الاسما برمیگرد. ام الاسما یعنی الله، یعنی الله کریم، الله علیم، الله حی، الله قیوم، نه صفت الله است. اما چگونه صفتی؟ صفتی که با ذات متحده، نه خارج از ذات. اصلا اونجایی که توجه به ذات هست اسما رخت برمی‌بنده. کمال و معرفتهی نفی و صفات آنه، فرمایش حضرت امیرون. بالاترین مرحله اخلاص ای که صفات از اون نفی بکنی، کمال و اخلاصه این نفی و صفات آن. یعنی چی؟ این خدا عالم نیست، استغفرالله. خدا قادر نیست، استغفرالله. پس چی؟ یعنی تو الله همه گم میشه. ببینید، شما پسرتون فرض کنید متخصص میکانیکی، پزشک هم هست، محبت هم داره، وقتی که پسرتون نگاه میکنید کار به ایشی هایتو نمیدارید. کسی به پسرش هم یه آقای مهندس، آقای ریاضیدان، خود پسر رو میبینه، یه کار به صفاتش که نداره. اما ممکن است اگه ایشون تو کارخونه حال مهندسه اونجا به مهندسیش نگاه کنه، اگه پزشکه تو مطب آقای پزشک باشه، اما اگه این سر تو هنر داشته باشه خودش خودشی. در آنان که توجه به ذات پیدا کردن کاری دیگه به صفات نداره. حالا صفات محل ظهورش عالم هستیه. هر لحظه به شکلی بوت عیار در آید، دل برد و نهان شد، که بعضی ها تصور کردن کفره، ما بیشعوریشونه. در هر جا که بنگرید حضرت پروردگار به نوعی از جلوات خیشتن جلوه فرموده، یک جا با جمال، یک جا با کرم، یک جا با لطافت، یک جا با قهاریت، کل عالم هستی ظهور اوست. حالا ظهور چی؟ ظهور اسماء الله. بسا تو خار شما جمال نمیبینید، اما قهر میبینید. همراه شاخه روز هم جمال است هم قهر، هم حضرت جمیل جلوه فرموده هم حضرت قهار. وقتی نگاه میکنی دست نزدیک نیاری یا به ساحت جمال نزدیک نشی یا خار میره تو دسته، این ظهور قهاره. وقتی گل را میبوید از لطافتش بهره میبرید، گلبرگ های لطیفش ظهور یا لطیفه، خود بوش ظهور جمیله، بوی جمیل از گل به در میاد، گل یافت. حالا دقت میفرمود با همون فراز اول لای کمدی که دقت بفرمود، چیزی نیست که اسماء الله باش نباشه، خاصتا و اسمایی که جناب امیرالمومنین علی علیه السلام در ادعا تو همون فراز اول مطرح میکنه. همه چیزی که میبینید هست یا نیست؟ ما نیست که نمیبینیم، پس هر چی میبینیم هستی رو میبینیم. هستی ظهور رحمت حضرت تعالی. ببینید رو بیمارستان، رو تخت بیمارستان افتاده، رنجم میبره، درد پناه بر خدا، بیدرمانم داره، اما حاضری بمیره. برای که هستی ما هممون دوست میداریم. حالا هستی رحمته، هر چی که میبینید هسته، پس هر چی هست ظهور رحمت حضرت حق است. هستی من شما ظهور رحمت اوست. به رحمت کلتی و سعت کل شهر، هر چی که میبینید انباشته علم است. ای کسی واقعا عرایزم اشکالی داره سوال کن. امکان ندارد در هستی شما یک نقطه را بیابید که علم در آن مرئی نباشد. ای که سراغ داره بگید، یعنی سر به آسمان کنید، عظمت عالم هستی را در بالای سرمون میبینید، کار به یه اصرم نداره. از اولی که بشر توی کره پا به هستی گذاشته، عظمت و اسم جلال حضرت حق بالای سرش بوده، همیشه ناظر یه آسمان بوده، با اینکه شناختش از آسمان اصلا قابل مقایسه با امروز نبود. حالا هرچی تمدن آمده جلوتر، ما به عظمت آسمان بیشتر واقف شدیم، از سالهای نوری بیشتر خبردار شدیم. سر به آسمان که میکنیم، عظمت عالم هستی که اصلا قابل تصور برای احدی نیست. بنده خودم گاهی واقعا فکر میکنم یک سال نوری رو هم نمیتونم حساب کنم، یعنی تصورش نمیتونم. یعنی نور در هر ثانیه 300,000 کیلومتر طی میکنه. خورشید از آن ساعتی که پیدا بشه تا ساعتی که آفتاب به چشم ما بخوره 8 ثانیه و خورده تو میشه. 150 و خورده سال حرکت هواپیما. حالا در هر ثانیه 300,000 کیلومتر. این ضرب در 60ش کنید دقیقی میشه، ضرب در 24ش کنید، ضرب در عرض میکنم 60ش کنید ساعت میشه، ضرب در 24ش کنید شبان روز میشه، ضرب در 365ش کنید این میشه یک سال نو. یه عدد رو ما اینگونه که تو ریاضیات بحث کردن، علت یه که عدد قابل خوندن نیست. حالا یک سال نوری رو هر کدومتون میتونید واقعا تصورش بفهمید؟ یعنی همچی چیزی ما میتونیم تو مغزمون جای بدیم این مسافت دوره. حالا خبر داری که بسیاری از ستارگان الان دسترسی علمی پیدا کردن که 12 میلیارد سال نوری از ما دوره. یعنی اصلا اینشتن میگه هیچ وقت نگید ستاره را میبینم، بگوید نور ستاره، برای که معلوم نیست که اصلا ای که شما آسمونی که شما میبینید معلومی باشه یا نباشه. این میلیارد 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 سالها پیش این نورو حرکت کرده تا رسیده اینجا رو به چشم منوش معلومی الان باشد. یه همچه مسائلی که امرو بشر دسترسی بهش پیدا کرده، حقر مسلم خیشتن در هر آن با خودش میبین، هیچ کار هست حیاتم قیامم همش دست میکی سر بالا میکنم، یه عظمتها رو میبینم، یا عظیم و انال فقیر همه جو با ما هست. در هر دیاری برید بالای سرتون یه آسمونه و نگاه خودتون بکنید او فقر رو حس میکنید. حالا کلن وقتی که این مسائل مطرح میشه، انسان حس میکنه که نیست موجودی که ظهور اسماء الله نباشه. حالا برای عظیم نگاه آسمون بکن، برای لطیف نگاه گل بکن، برای جمیل نگاه گل بکن، برای فقر خودم نگاه خودم بکنم. کلن حیاتم اگر دستم نیست حی اوست، هو حیات و کلشم. در این نکته که عرض کردم، اگر کسی سراغ داره یه چیزی پیدا کنی که اسماء الله با اونا باشه بفرمود. این فرمایش جناب امیرالمومنین و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شهر علم کلتی احاط بکنی. ایسی که الان ما میبینیم یا جماد میبینید یا نبات میبینید یا حیوان میبینید، اطراف همون جز اینا نیست. تو کره زمین حیوانش که کاملا روشنه که پر از اسماء الله، که خود ما هم یه نوع حیوان حی همراه نبات حی هست، همراه حیوان هم حی هست. در این بحثی که بود آیا جماد هم حی هست، اول لازم نیست که همه اسماء با کل باشه. او چندتایی که اول دعای کمیله با کله، بقیهش از کلم ممکن است اسمی باشد و اسمی نباشد. خار جمیل نیست اما گل جمیل است. خار از کلم ظهور قهاره، ظهور جبار. اما نکته حساس عرفانی که میخوام عرض کنم که روشن بشید برای کل اسما، همه اسما ام الاسما ذات حضرت حق تعالی اسم الله است. الله ام الاسما است. از الله اسماء دیگر زاده می شود. او ذات یکتا ذات الله است و برای کسی که واقعا خود حضرت الله مد نظر است اسماء اصلا دیده نمی شود. کمال و اخلاصهی نفی و صفاته ام بدین مفهومه. حالا نکته که عرض کردم نتیجه کل عرایزمه، هر اسمی اسم دیگر است. یعنی همون که لطیفه همون که قهار است، همون که جبار است، همون که کریم است، همون که غفور است. همه اسما حی است. این نکته اساس نتیجه این بحثی که اینجا شد، یعنی علمی که با این درخت هست حی است، بنابراین این درخت حی است، حیات این درخت هم حیات حضرت پروردگار است، جلوه ای از حیات اوست. از کنم فرمایش معصوم تو کافی هو حیات و کلش هست. خودش حیات من و شما، حیات حتی جمادا. اگه این کهکشان ها حیات نداشتن امر خدا رو این گونه اطاعت نمی کنید. این نظمی که در کائنات هست حی سرمدیست که نظم می چرخون و او ذات حی با این موجود هست. حالا در این بحث که مطرح شد، بحث این است که اگر حیات هست چرا ما الان درک نمی کنیم؟ یک، اولا گروهی به عظمت که رسیدند این حیاتو رو درک کرد، رسیدن به جایی که درک کرد و نمونش در قرآن چندین جا هست. یکی حتی اذا واد النمل حضرت سلیمان رسید به با لشکریان رسیدن به سرزمین مورچه که اصلا سوره نمل به واسطه همین آیه سوره نمل مطرح میشه. اونجا حضرت دستور داد بیستید به لشکر، بعد یه لبخندی زدن گفت بفرمایید آقا چطور شد؟ و پادشاه مورچا داره میگه زود برید در آشیانتون که سلیمان و لشکریانش دارن میان و اینا قوم لا یشعرون. جالب اینه که حضرت سلیمان و لشکریانش پادشاه موران میگه قومی هستن که شعور و فهم ندارن، همه تون پایمال. این تو قرآن، یعنی کلن حالا جناب سلیمان در مرحله ایست که ایره درک میکن. حضرت داوود همراش قرآن میفرماد سنگ های کوها با ناله او هماهنگی میکردن که او مسلم در این هماهنگی با اینا سر و کار داشت. سنگریزه در دست جناب رسول الله شهادته میگه، ناله ستون حنانه را همه میشنوند و بودند بزرگانی که در همین دنیا از کل ذرات عالم صدای تسبیح میشنوند. در بحث شاد جلوتر عرض کردم که خدمت یکی از آقایون علماست، آقای کاشانی، نه این کاشانی اخیره، حالا اسم ایشون درست یادم نیست، تو مدرسه ایشون بوده، زندگیش در مدرسه بوده. صبح تو مجلس درس یکی از طلاب میگه آقا این طلبه میدونه چی میگه؟ ایشون میگه چی میگه؟ میگه دیشب من پاشدم برای نماز شب، دیدم تمامی در درخت های مدرسه دارن ذکر سبوح قدوس رب الملائکه و روح میگویند. تعجب کردم، آمدم وضو بگیرم، نزدیک حوض که شدم دیدم در کنار باغچه خود جناب آقا در سجده است و هم ذکر میگه. ایشون یه لبخند میزنه میگه در و دیوار با من هماهنگی در ذکر بکنن مسئله نیست. تعجبم که این جوان طلبه این راز از کجا کشف کرده. نظیر این مسئله عرض کردم، فراوان هست و دلائلش هم فراوان، منتها باید بدونیم که چون علم خدا اگر قبول دارید و در سرتاسر آیات قرآن هست با همه چه هست و به قدرت کلتی احاط به کل شی، اگر قادر با این موجود هست، اگر عالم با این موجود هست، همین عالم، همین قادر، همین هست. هر اسم عرض کردم اسم دیگر است. حالا با توجه بر این نکات بدانیم که عالم حیات دارد، تمام مسائل و او شش سوره مسبحات آیه اولش همین سخنه، سبح لله ما فی السماوات و سبح لله ما فی السماوات و الارض، که کل قرآن بدانیم مطرح می‌فرماد این مسئله رو. حالا بعضی از مفسرین گفتن آقا این تسبیح تکوینی، تسبیح تکوینی یعنی عظمت و کمال مخلوق داره با زبان بی زبانی گواهی میده که من خالق عالمی دارم. دیدی که همه اونو میدونم این چیز دیمه. شما تشریف ببرید مثلا تو موزه ایران واستان، تابلوهای نقاشی کمال المال که میبینیم که حالا 300 سال مرده و میسید، میگید که آفرین به کمال، چی گفت؟ من که کمال المال که نگیم. این تابلو داره گواهی میده به هنر اون نقاش، عالم هم داره گواهی میده به عظمت حضرت حق تعالی. این که هممون ما میفهمیم، هر آدم زی شعوری رو میده. قرآن میگه نمیفهمیم و این من شیئن الا یسبح بحمده ولیکن لا تفقهون فضلی. ما که این رو میفهمیم، حضراتی که نوشتن این تسبیح ها تسبیح تکوینیه، تصویر تکمینی که هم میفهمید، قرآن میفهمید، نمیفهمید شما. حالا صحنه قیامت پرده برداشته شده، موم طبل سرائر، آنچه که اینجا ما نمیفهمیم اونجا همه چی عالمه و همه چی اونجا عالم. و چون حیات سرمدی که با کل عالم هست اینجا درک نمیشه، اونجا روز حیاته، حیات اونجا کاملا آشکار است. والآخرت لهی الحیوان لو کانوا یعلمون، آخرت روز حیات است اگه بدونید. حالا گذشته از اینکه حیات اونجا جلوش بسیار وسیع‌تره، هم سنگریزم اونجا حیاتش آشکار برای خوب و بد هست. الیوم نختم علی افواهم تو کلمونا ایدیهن تشهد و ارجلهن به ما کانو یکسید. بنده نوجوانی بودم که یه کتاب خوندم که ارکی یه سنگی دیگر دستش شهادتین به جبهی سنگو، این سنگو رو قیامت میاد گواهی میده. آه چه عرفا، این سنگو میاد گواهی میده، یعنی نادونی بنده. بعد یه کمی شعور بیشتر شد. توی یک مجله خوندم که امریکایی ها یه دفعه هم شاد عرض کردن از تو اهرام ثلاثه کوزه هایی که آمده بیرون آواز کوزگره مال 3500 سال پیش، اینا آواز کوزگره از تو کوزه کشنن بیرون. ببینید یه آوازی یه مرد کوزگری 3500 سال پیش میخونده، بشر امروز تونستی آوازو رو زندش کن. تو کجا؟ تو جماعت. آیا خدای من قادر نیست؟ حدیث است که در زمین‌های متفرق نماز بخونید، تو منزلتون، گاهی توی اتاق، گاهی کنار باغچه گل، گاهی شب معتابی تو حیاط. معصوم می‌فرماید برای این که زمینا میان گواهی میدن که روی من این آدمو این نماز بذارید گواه روز قیامتتون زیاده. عکسش هم پناه بر خدا هست که اون زمین هایی که معصیت روش شده میان گواهی میده. خب معلوم میشه یه الان میفهمه که اونجا ذخیره هست، فردا آشکار میشه رازش. جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند هر روز و شبان، ما سمیعیم و بصیر و با هوشید، با شما نامهربانان خاموش. از جمادی سوی جان جان شوید، قلقل اجزاء عالم بشنوید. پاش تسبیح جمادات آیدد، قلقل تعبیرها نفس آیدد. جناب سعدی نیز داستانی در گلستان را یاد دارم. با کاروانی همه شب رفته بودم و سحرگه در کنار بیشه خبته شوریده با ما بود، یک دم نیارمید. چون صبح شد او را گفتم این چه حالت بود؟ گفت بلبلان را دیدم که به نالش در آمده بودند بر درخت، کپکان در کوه، قوکان در آب، بهائم در بیشه. ای پمامت همه در تسبیح و من خاموش. دوش مرغی به صبح می نالید، عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش. یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش، گفت باور نداشتم که تو را بانگ مرغی چنین کند مدهوش. گفتم این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح خوان و من خاموش. منازل الصائری، جمله‌ای که جلسه قبل عرض شد، در منزل اخبات بودیم. قال الله تبارک و تعالی بشر المخبتین. اخبات مقام طمأنینه است و آن ورود به سرای امنیت است و آن را سه درجه باشد. درجه نخست آن که عصمت نابود کند شهوت را و اراده نابود کند غفلت را و طلب نابود کند سلوت و آرامش را. این مرقوم فرمودید درس قبل بوده. درس امروز درجه دوم، این درجه اول اخبات بود، درجه دوم که سخن امروز است. درجه دوم هیچ انگیزه اراده سالک را نقصی نرساند و واردات و خاطرات قلب را متوحش و آشفته نسازد، هیچ فتنه راه را بر او منقطع نکند. این سه تا اصل، اصل دوم منزل اخبات بود که عرض کردم. اخبات مقام طمأنینه است، یعنی نفس رسیده به جایی که دیگه جدالی در درون نمییابد، ستیز نفس اماره از بین رفته، خود مطمئنه، یعنی آرامیده. ای سگ نفس اماره که مادام به ما حمله بر بود، فهمیده که کاری ازش ساخته نیست. سالک به منزلی رسیده که از این تنازعی که در درون خودش مخصوصا در مواجهه با گناه میابد، دیگه او تنازع نیست. ممکن است فرض کنید یک کسی تازه واردی امروز فرض بفرمایید مواجهه با گناهی میشه، به زور و ستیز و کشتی گرفتن باید از شر نفس نجات پیدا بکن. اما ببینید ممکن است یه عارف از کناری رد بشه، اصلا به خاطرش خطور نمی کنه. مثلا فرض کنید یک مبلغ حرامی افتاده، دو فردی که دوتاشون هم احتیاج به این مبلغو دارن، از کنار این مبلغ رد میشن. اولی چون واقعا در مرحله نفس اماره هست، خیلی باید به خودش بر بره که دست به این پول نزن. اما دومی کاملا بی‌پروا رد میشه، اصلا کاری به کارا نداره. رسیدن وصول به این مقام طبعا از کلام محصول ستیز گذشته است، یعنی اقدر تو سر نفس زده، اقدر با نفس مبارزه کرده که دیگه نفس آرامیده شده. حالا میفرمان علامت این منزل چیه؟ هیچ انگیزه اراده سالک را نقصی نرساند. وقتی یه نوت 100 تومانی افتاده بنده برش میدارم، خب این هنر نیست. اما فرض کنید یه چک 100 میلیونی افتاده، اینجا انگیزه قوی تر شد، میل زیادتر شد. برای آدمی که میدونه از حرام باید پرهیز کرد، چه یک لحظه، چه یک صحنه، چه 100 صحنه. مایی که در کل زندگی در معرض یک سلسله تغییرات هست، یک سلسله زیر و رو شدن هستیم. و این را عرض کنم که هرچی مقامتون بیشتر بشه امتحان سخت‌تره، همطور که واقعا در کارهای علمی همینطور. یعنی یه تستی که برای فرض کن یه دانشجو دانشگاه میذارن برای یه کلاس ششم ابتدایی نمیذارن. تست ها عوض میشه و ما هر روز بر سر تست های آزمایشی هست. اما او کسی که واقعا قوی است میتونه از تمام تست ها سالم به در بره. حسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یبتنون. آیا مردم پنداشتن گفتن ما ایمان آوردیم اونها رو امتحان نمی کنیم؟ لقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هر آینه ما قبل از شما همه رو امتحان کردیم تا بیابیم که کیا راست میگن کیا دروغ میگن. حالا این سه تا نکته ای که ایشون فرمودن کلش محصول استقامته، یعنی واقعا ما در قبول ولایت حضرت حق استقامت داریم یا نه. حال خوشی این رو گیرم اومد، بله بنده خدا هست، از این درو رفتم بیرون، همین چی از یادم نیم. گر از هر باد چون بیدی بلرزی، اگر کوهی شوی کاهی نیرزی. رهایی خواهی از سیلاب اندوه، قدم بر جای باید بود چون کوه. بزرگانی که رسیدن به مقاماتی هیچ جاذبه‌ای جز خدا برای اونا دلربایی نداشت. ای الله اکبر که ما میگیم اگه واقعیت داشته باشه همینطور میشه، یعنی هر چیزی که خواست دل من جذب کنه الله اکبر. راها کردم برای دیدار ذات حق تعالی. ان الذين قالوا ربنا الله، اونایی که گفتن پروردگار ما خداست، گفتی و رفتی؟ نه. الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، در این حرف در این ایده استقامت کردید. چطور میشه؟ تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. بر ایشان فرشتگان نازل میشن، بهشون میگن نه غم داشته باشید نه حزن داشته باشید، اومدیم ما شما رو بشارت بدیم به او بهشتهایی که وعده داده شده. برای یقینا یه مثال عرض میکنم، پاشدید انشاءالله سحر برای نماز شب، میدونید که الان مثلا نگاه ساعت میکنید، میدونید که دقیقا مثلا ساعت 4:30 شبا صبح، چجوری در انتظار صبح هستید و میدونید هم که آغاز نورافشانی خورشید در این ساعت شروع میشه، طلیعه فروغ خورشید و صبح صادق لمیده میشه. یه یقین دار وقتی که ای فرشته اومد برای شما گو آقا آیندت چجوریه، برای مرگ هم یقین دارم، مرگ آغاز حیات میدونم، از مرگ بترسم. این برای چیه؟ برای کسی که واقعا یقین داره او طرفش چجوری. تو کافیه که عرض کردم جناب رسول الله نماز صبح خوندن تو مسجد، رو میکنن به اطرافیان مأمومین که آقا یه جوانی الان وارد میشه که خدای تعالی پرده را از جلو چشمان او برداشته، همه در انتظار. جوانی لاغر و نحیف وارد میشه، نمازش نخونده، زودی نماز میخونه، ملحق میشه به دوستان در خدمت جناب رسول الله. حضرت فرمان ای جوان کیفه اصبحتو، چگونه صبح کردی؟ اصبحت موقنا، در حال یقین صبح کرد. سوال میکنن علامت یقین چی؟ میخواستن واقعا اطرافیا بفهم یا از اینجا الان جمال دلارای بهشت تماشا میکنم، تمام نعمات بهشتیان رو مشاهده میکنم، از اینجا لهیب جانسوز آتشی جهنم به گوشم میرسه، فریاد جهنمیان را در میان آتش الان میشنوم، کل مسائل آخرت میگه الان دارم میبینم. ایشون میفرمان درست کارت، یه کاری بکن یه حال ازت سلب نشه. ایشون میگه آقا تو رو به خدا دعا کنید که من شهید بشم. ازت دعا میکنم در اولین جنگی هم که پیش میاد این جوان شهید میشه. ببینید میبینه، چون دید به یقینی رسیده که مثل مثالی که عرض کردم، میدونم یه ساعت دیگه هوا روشنه، میدونم که بعد از مرگ داستان چیه، به حالت یقین رسیدم و و این یقین که آرزوی هممون هست که واقعا برسیم به یک منزل یقینی که اگر به این منزل کسی رسید دیگه لغزش نداره، من امکان داره شما یقین دارید آتش سوزان است، کدومتون حاضر دستون بکنید تو آتش؟ اگه قبول داشته باشیم جهنم هم همین گونه است، حالا به همین اندازه حرارت آتش دنیا، کاری به او عظمت قود و هنناس و الحجاره نداشته باشیم. اگه واقعا این یقین نیست، ما میگیم لفظ هست اما یقین همونطور که عرض کردم، اگر بنده یقینم آنگونه بود که آتش سوزان است محال است دستم را در آتش کنم، اگر یقین داشتم نتیجه گناه هم جهنم است محال گناه بکنم. او کسی که به یقین رسید کل ایمانش در محل اطمینان است، یعنی وارد مقام نفس مطمئن شده. حالا جز در سایه استقامت کسی به این منزل نخواهد رسید. پس تقن کما امید، خدای تعالی به پیامبرش امر می فرماد استقامت کن همان گونه که بهت امر شده. میگن فرمایش جناب رسول الله است که سوره هود کمر را می شکست. یه آیه تو سوره دو جا آمده در قرآن، تو یکیش در سوره هوده، چطور شده که نفرمودن اونجا؟ تو سوره هود یک کلمه اضافه داره، یه جمله اضافه داره، پس تقیم کما امیت و من تاب معت ولا تتقو انهو به ما تعملونه بسی. بهت دستور میدم که مقاومت داشته باش. ای که با خود ایشون بود در سوره هود میفرمان و اونایی که با تو هستن، آقا میدونه که اونایی که با جناب رسول الله هستن به استقامتوره ندارن، میفرمان روی بار سنگینی که هم خودت باید استقامت داشته باشی هم امتت باید این استقامت رو داشته باشی، چنان که بهت امر میکنی. حالا عرض کردم ما استقامتمون ساعتی، شبهای ماه رمضان العف العف العف، روز عید فطر همه العف به باد میره. امروز میخوام دوره بر هم بشینیم بگیم بخندیم باغ بریم بیرون بریم، همه چیا به باد رفت. خدا داند ماه رمضان دیگر درک بکنم یا درک نکنم. یکی از صحابه جناب رسول الله پرسید آقا یه نصیحتم بکنید که بلان چنگ بزنم دیر دیر خدمتتون میرسم. فرمودن قل ربی الله ثم استقم، همه آیه گفتن همیشه بگو پروردگار من خداست و روی حرفو بیست، نه بگو قول ربی الله ثم استقم، بگو پروردگارم ساعت بعد هرچی نفس گفت میپذیرم. افرأیت من اتخذ الهه هوا، آیا نمیبینی که گروهی از مردم خداشون نفسشون در هر گناهی خواه کوچک خواه بزرگ یک نحوه شرک مرئیست؟ چرا؟ ولی که کی میگه گناه بکن؟ یا شیطونه یا نفسه، از دوتا خارجی دکتاش هم یکی ها. شیطان به نفس وسوسه میکنه، نفس به من و شما وسوسه میکنه. خب خدا میگه این کار نکن، شیطان میگه بکن، من انجام میدم. خدا هم شد شیطان در اون لحظه. حدیث هست سوال میکنن که آقا ما شنیدیم خدمت امام صادق هست که آقا شنیدیم زناکار اگر در حین زنا بمیره کافر است. ایشون میفرمون نقل زناکار کنیم، هر کس در این گناه بمیره کافره. خوب دقت بفرمون این نکته حساس. چرا؟ من ایمان داشتم اما الانی که به گناه پرداختم خدا را زدم عقب، شیطان پذیرفت. اگه الان مرگم رسید جز کفارم. حالا ممکن است الان بنده برنامه شیطان پیاده میکنم یه ساعت دیگه توبه کرد، این دوباره به ایمان برمیگرد. اگر توهین گناه مرد، و کدوم ما هستیم که پناه بر خدا باید به ساحت کبریایی حضرت غفار پناه برد که من با داهین همین گناه زرم میکنم قلبم ایست قلبی. دیشب میگفت 120 مرگها، آماری که گرفته بودن 120 مرگها در مملکت ما ایست قلبی، یعنی این زربانو اومد
دومیش نیام، تموم شد. حالا هر چی میخوای برد توش نیستی، یه مشت بزن تو قلبه چی کار نمیکنی. حالا عشق قلبت هین گناه پناه بار خدا جدن باید به ساحت کبریایی خدا پناه بود. امام صادق میفرمان مؤمن در دین نیرومند است و در نیکوکاری پایدار. فرمایش جناب امیر المؤمنین: بدانید که خداوند بندگان بی ثبات و دمدمی مزاج را نفرت دارد، پس از حق و دوستی حق خواهان دور نشوید، زیرا کسی که دیگران را به جای ما بگیرد هلاک شود. که کلن می فرمان ای ساعت حالم خوشه، رو به طرف خدا هستم، یه ساعت دیگه پشت به خدا می کنم، رو به طرف شیطان می کنم. باز فرمایش امام صادق است: کیفه یستقیم و من لم یستقیم دینو، چجوری مستقیم میشه؟ او کسی که در دین مستقیم نشده، یعنی خط حرکتش خط حرکت منکسره، گاهی میاد تو خط مستقیم، گاهی خارج میشه. و نوعا ایمان ما این گونه است. اگر واقعا توجه بفرمود که هیچ صدی نیست که با استقامت برداشته نشده باشه. یه آبشارهایی که گاهی در طبیعت ملاحظه فرمودید نوعا رو سنگ نیست، بینی و بین الله همین سنگ اونجا که آبشار ریخته نگاه کنید از آب لطیفتری نداریم، همونجا رو این سنگ سوراخ کرده، بالاخره سنگ واپس داده. این کف کفش‌های شما نوعا لاستیکیه، نرمه. تو این شاه چراغ بنده نگاه کردم میبینم هر از یه ماه این سنگ تراش هم میان سنگاره دوباره تیشه میزنن، علت این که زوار که رد میشن این سنگا ساییده میشه، سنگا که ساییده شد بچه زمین میخورن، احتیاط دارد. حالا یه ماه دو ماه سنگ تراش ها باید بیان اینا رو این سنگ ها این سنگ، اما در اثر استقامت اقدام زوار و سنگ در اثر استقامت ریزش آب لطیف سوراخ میشه. کدوم مشکل است که با اراده شما از بین نره؟ نه من نمیتونم فلان گناه نکنم، دلیل میان میگن آقا چه کار کن؟ هیچی، چه کار میخوای بکن؟ استقامت. الذین قالوا ربنا الله ثم استقیم، اینا عرض کردم و لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا، در سوره جن هست. اگر اینا استقامت میکردن بر راه دین، ما به دیشان می نوشانیدیم آبی گوارا، یا آب گوارا آب معرفته. اگر واقعا کسی بتواند در برابر گناه، در برابر شیطان مقاومت بکنه، طبعا عرض کردم به یقین بدونید که بدین همین مقام اخبات می رسد. یکی از شوریدگان است به نام سمنون، یک کتاب است به نام عقلاء مجانین، و زیا واقعا به مقام حیرت رسیدم که دیگه اصلا دنیا رو نمیتونستن نگاه کن. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبی. اینا رو در هر عصری بودن جز دیوانگان حساب کردن، چون اصلا مردم نمیدیدن اینا رو خیال کردن دیوانه است. و میدونید چند جای قرآن این لغت نثار جناب رسول الله کردن، خود قرآن میگن ما انت به مجنون، تو دیوانه نیست، خود اینا دیوانه است. یک کتاب هست به نام عقلاء مجانین که نوعی انسان ها در هر عصری بودن شرح حالشون نوشتن. یکی از افرادی که در این کتاب بنده دیدم سمنون، شوریده ای که در عشق، راوی میگوید او را در بیابان تنها دیدم، در بحر تفکر فرو رفته بود. از او پرسیدم بنده در چه مقام به منزل عبودیت میرسد؟ جواب داد هرگاه ترک تدبیر کند. این جمله از فرمایشات امام صادق در او حدیث عنوان بصری که ایشون توصیه میکنن خیلی تو امور تدبیر نکن. این هم به مفهوم تدبیر، یعنی سر کارت با خدا باگر، فردا که تو میشه پس فردا بچم که تو میشه خودم بریز دور. کسی که سر کارش با خدا واگذار کرد از قصه این تدبیرات جانش در امان است. سوال کردم محبت چیست؟ گفت محبت تو نسبت به خداوند یا محبت خدا نسبت به تو؟ از کدام این پرسی؟ گفت محبت خداوند نسبت به بندهش. گفت نه تو و نه فرشتگان تا به شنیدن آن ندارید. اگه بدونی واقعا خدا چقدر دوست میداره، یه حدیث قدسی هم هست، اون برای چی؟ برای مدبر، لو علم المدبرون کیف اشتیاق. اگه اینا که پشت کردن به من، اشتیاق من به خودشون میدونستن، لما تو شوقا و تقطعت اوصالهم، از شوق میمردن، بند بندشون از هم میشه. اما تو حجابیم، ما تو پرده است. محبت مادر همه تون دیدید، تو بعضی از احادیث بنده دیدم یک صدم محبت خداست، مادر بچهش گیر شده، بچهش شاید نیمده خونه، چه تشویشی داره؟ بنده ای که پشت کرده به خدا داره میره در کام شیطان، چه تشویشی داره؟ یه زاغی تو درخت خونه ما آشیان کرده. از کنم امرو دیدم خودش و زاغی نر و ماده همینطور فریاد میزن، یه خبریه پشت میرم نگاه کنم، میکنم اینا جوجه افتاده، گربه هم در کمین نشسته، حالا دستش هم به جایی نمیرسه در فریاد میزنه. حالا محبتی که یک هزارم یه تجلی محبت خدا تو دل یه پرندهی که نگهبان کودکشه، مرکز این محبت ها چه خبره؟ مرکزش ذات حضرت حق است. او با بندش چقدر مهربونه که اگه بندش پشت کرد، این بندهی که پشت کرده اگه بفهمه که چقدر خدا مشتاق بازگشتشه، از شوق میمرد. ابو حفص حدادی نیشابوری عارف بزرگوار میگه یک کسی بعد از مرگ به خوابش دیدم در ناز و نعمت، گفتم میداری به دنیا برگردی؟ گفت بلی. گفتم تو این نعمات تو داری قوطه میخوری، دلت میخواد برگردی به دنیا؟ گفت نه برگردم که زندگی در دنیا کنم، نه برگردم که به منبر روم مجلس گویم، برگردم و عصا برگیرم، بر در خانه ها یک یک بزنم، بگویم نکنید نکنید که نمیدانید از چه باز میمانید. پرده اگه بره عقب آدم بفهمه خدا با او چه محبتی داره، و میفهمه که چه بنده های بدی ما نسبت به حضرت حق هستیم. ایشون میگه اصلا اگه بخوام برات بگم تا به شنیدنش نداری. بعد شروع کرد به این اشعار را خوندن که عربی، البته لال انی انا سک اکثر ذکرات ولیکن به ذالک یجری لسانی، نزان جهت که پراموشت نکنم به یاد تو پردازم، که بی اراده نام تو همیشه بر زبانم هست، حتی به خواب بود به لب بی ارادتم نام تو بر زبان من، از من جدا مشو، انت فی النفس والجوانه والفکر و انت المنا و فوق الامان، تو با تمام وجود در میان جان و تن و اندیشه من منزل گزیدی و تو همه آرزوها و ایدئال منی، فانت قبط عنی عیانا ابصرت کالمنا لکل مکان، هر آنگاه به ظاهر از نظرم غائب باشی چشمان امیدم همیشه تو را در میان جان میبیند. از او پرسیدم چگونه بدین وصال رسیدی؟ گفت نرسیدم مگر پس از انجام شش کار. شش کار انشاءالله در نظر بگیریم، بلکه ما هم به جایی که ایشون رسیدن برسیم. یک، نخست آن چه زنده بود میرانیدم و آن نفس سرکش من بود، ان النفس لامارتون. اول چه کار کردم؟ یه زندهی با من بود کشتمش، اون نفس سرکشم، و آن چه مرده بود حیات بخشیدم و آن قلب من بود. قلبم مرده بود در اثر حکومت
نفس. نفسم را کشتم، نفسم را که کشتم قلبم زنده شد. مرده را زنده کردم، زنده را میرانید. سه، آنچه پنهان بود آشکار ساختم و آن قیامت و آخرت بود. و علمان ظاهرن من الحیات دنیا و هم ان الاخرت لقافلون. یا آیه قرآن، ما الان فقط میبینیم و میشنسیم حیات دنیا رو، از آخرت غافلیم. ایشون میگه آخرتی که ازش غافلم ظاهر ساختم، دنیا رو عقب زدم، الان جای هستم که آخرت میبینم دنیا رو نمیبینم. چهارم، آنچه آشکار بود پنهان نمودم و آن دنیا بود. پنجم، هر آنچه فانی بود باقی ساختم و آن آرزوهای من بود. نون میخوام، آب میخوام، خونه میخوام، اتومبیل میخوام، جاه میخوام، منظر خواهی، نه همه که ازت میسونم، نه فانیه، آخرت میخوام که او جاوید و باقیه. فانی رو واپس زدم، تبدیلش کردم به باقی و آنچه باقی بود فانی ساختم و آن هوای نفسم بود. حال دل هر کسی کجا داند، سر هر سینه را خدا داند. خلق بیگانه اند از غم عشق، سر این نکته آشنا دارند. و صلی الله علی محمد و آله.